الان گذاشتم روی زد. میخواستم از ابتدای غزل این جلسه همون بذارم، ولی فکر کنم حالا این نکته رو برای دوستانی که هنوز نیومدن ضبط کنیم خوبه. دست در همون بیت غزل 5 سرکش مشو کشون شم از غیرتت بسوزد دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، الان سرچ کردیم ما توی گنجور شم رو در غزل حافظ و دیدیم که لزوما مصداق عاشق یا مصداق معشوق نیست. شم رو نماد اون چیزی قرار میده که ذره ذره داره آب میشه، به فنا میرسه، از بین میره، تمام شب بیداره، تمام شب در سوز و گدازه و نور داره، خب نور اندکی هم داره و فکر میکنم اینجا هم همینطوره. یعنی توی این بیت هم میگه که همونطور که شمع میسوزه، یعنی تو خب ببین که شمع چه سرنوشتی داره، دلبر که سنگ خارا هم در کفش مثل موم نرمه، خب تو رو هم به سرنوشت شمع دوچار میکنه، یعنی تو رو هم از غیرت میسوزونه و باعث میشه که تو در سوز و گدازی که معشوق بر جانت روا میداره به همون سرنوشت شمع دوچار بشی. پس سرکشی نکن و دلبر رو به صرافت این ننداز که بخواد با تو بر سر ستیزه در بیاد. چطور محبوب جان؟
بله استاد، فکر می‌کنم باید همینطور باشه.
دوستان دیگر چی؟ موافقین؟
بله همونی که اون جلسه هم معنی کردیم باش میگیم منظورش با عاشق، عاشق رو مثل شم میسید.
مرسی. خب مسعود جان، سرور جان صحبتی داری؟
داشت یه تجربه قرامادی کس میکنه، چیزی تجربه میکنه، حس میکنه، حالا به تعبیر میبینه، البته دیدن خالص اونو میگن حال، یک لحظه رو، حالا مدتش کم باشه یه مقدار زیاد باشه. وقتی عارف توی اون صدا در اون حال، اون حال که بیشتر میره، اون براش مداوم میشه دیگه، که دیگه میشه مقام بشه. به آدم در این حس.
مرسی، متشکرم. بسیار عالی. بچه حال چیزیه که اون حالت معنویه که برای اون سالک اتفاق میفته و او به یک چیزی میرسه، یک کشفی میرسه، یک چیزهایی برش آشکار میشه، رمزهایی گشوده میشه، رازهایی دانسته میشه. اما مثل زمان حال، خب مال الانه، گذراست، نمیمونه. این حال رو از معنی حلول هم بگیریم، یعنی چیزی که در بر چیزی فرود میاد، حلول میاد، خب و تمام میشه، خب یعنی ماندگار نیست، باقی نیست. خب یه جور معنی تمام شوندگی هم درش هست و میگه که این یک دریافتیه که کوتاه و لحظه‌ای اتفاق میفته برای اون فرد و خب تأثیراتشو داره و تمام میشه، میگذره. میگه همچین چیزی برای چه کسی نیست، چه کسی ازش بی‌بهره است؟ زاهد عالی مقام. یک، پس زاهد رو داره مقابل رند قرار میده. خب زاهد کسیه که بی خبره، رند کسیه که با خبره. چه نوع زاهدی؟ زاهدی که مقام عالی داره، عالی مقامه. بچه مقام در اصطلاح صوفی مقابل حاله. مقام هم چیزی هست که فرد درش یک حالت روحانی برش اتفاق میفته، حالت معنوی اتفاق میفته، خب؟ اما اون ماندگاره، میمونه. و وقتی که حافظ داره صفت عالی مقام رو برای زاهد میاره، یکی میتونه همین مقام های دنیوی باشه، یعنی کسیه که خب دیگران او رو به مقام های بالا گمارده اند، حاکمی والی کسی، یا عامه مردم او رو از نظر دینی در مقام بالای معنویت میدونن، یا اینکه خود این زاهد در آن چه که برش اتفاق افتاده و بهش رسیده ماندگار شده، مونده، و این کشف و شهود پیاپی برش اتفاق نمیفته، حال برش اتفاق نمیفته. پس اینجا یه تقابل داریم. من یه دقیقه گذر بزنم به بیت اول که بتونیم اینا رو هی با توجه به بیت‌های قبل تو ذهنمون پیگیری کنیم و معنای غزل رو در بیاریم. صوفی بیا که آینه صافیست جام را، میخوام شبیه ابوالقاسم بخونم ببینم میتونم، تا بنگری صفای می لعل فام را. یعنی صوفی رو دعوت میکنه که بیا این جام رو که به حالت آینه صاف در اومده، آینه با صاف دهنده و بدون تیرگی و کنورت در اومده، ببین تا بتونی صفای شراب سرخ رنگ رو تماشا کنی. ببینی که اونجا اینو گفتیم که احتمالا وقتی به صوفی میگه بیا این آینه صافی یا اون صفای می لعل رو ببین، یعنی صوفی از صفا خبر نداشته. میگه تو که بهره ای و خبری از صفا نداری، بیا شراب رو ببین تا بدونی منظور از صفای درون و آینه به صافی رسیده چیه، یا آینه صافی. بعدش بیت بعد میاد میگه که راز پوشیده، راز درون پرده نهفته رو از رندها بپرس، اونم رندهایی که آنقدر با شراب دمخور بودن، با شراب سرکار داشتن، شراب نوشیدن که به مرحله مستی رسیدند، یعنی مداومت در شراب نوشی داشتند. و میگه که خب این حالی که رندهای مست دارن، یکی یعنی هم مستی هم رندی هم آگاهی از راز درون پرده، رو زاهد نداره، هرچند که عالی مقام باشه. خب سوال و صحبتی هست اگر که بفهمید، اگه نه بریم بیت بعدی. بیت بعدی؟
بله استاد.
عنقا شکار کس نشود، دام باز چین. عنقا پرنده‌ای بوده و بهش هما میگفتن، سیمرغ میگفتن، مرغ کوه قاف میگفتن. اینا توی متن‌های مختلف تفاوت‌هایی دارند، ولی حال و هوای کلیشون معمولا یکیه و به جای هم استفاده میشه. چند تا ویژگی دارن اینا. یکیش اینه که بر کوه قاف زندگی میکنه یا بر کوه البرز زندگی میکنه، یعنی دور از دید و دسترس آدمیانه. همون سیمرغیه که اومد کی رو نجات داد و برد با خودش؟
زال رو.
زال رو برد. و همون که زال رو بود بالای کوه، میدونید وقتی میگه شکار کس نشود، خب یکی ماجراش اینه که زیاد در دسترس نیست. دو، چرا شکار کس نمیشه؟ دامبازچین برای که عنقا هر خوراکی نداره، هر چیزی نمیخوره، دانه خار نیست که بخواد وسوسه هر دام و هر صیاد اینور و اونور و تازه کار و حالا کهنه کاری بشه. عنقا تو شعر حافظ استخوان خاره، در بعضی روایت ها گوشت خاره. و حالا اگه این عنقا رو معادل هما قرار بدیم، هما، من یک کارگاه پرنده شناسی شرکت کردم یکی دو سال پیش، نشون داد، بگم یه پستی هم دارم تو پیجم، هما رو همون موقع که کلاس رو رفتم انقدر هیجان زده بودم که تبدیل به یه پستش کردم، به اشتراک گذاشتم، میتونید سرچ هم بکنید. واقعا هما الان تو ایران هست، گونش هست و بسیار پرنده بزرگیه، واقعا بزرگه، مثلا وقتی بالهاشو باز میکنه چندی متره و از گونه کرکس هاست. برای همینه که استخوان خاره، لاشه خاره، گوشت خاره و به همین راحتی فریب دام رو نمیخوره و تن به دام نمیده. اینجا مثلا همین میگه عنقا شکار کس نشود. حالا جدا از اینکه عنقا خودش محل سعادته، یا میگن هزار آوا هست و حالا چیزهای خاصی که برای عنقا هم گفتن، پس یا خب میگه آقا این دامت رو باز چین، دامت رو جمع بکن. اینکه تو بخوای تلاش کنی که یه چیزی مثل یا یه کسی مثل عنقا رو شکار بکنی کار بیهوده است. کانجا همیشه باد به دست از دام را. خب باد به دست بودن کنایه معروفیه، یعنی هیچی نداشتن، یعنی هیچ به دست نیاوردن، هیچ در دست نداشتن. خب من الان باد در دست دارم، اما برش اختیاری دارم؟ کاری میتونم باش بکنم؟ خرید و فروشی میتونم بکنم؟ به دردم میخوره؟ به کسی میتونم اعتاش بکنم؟ نه. پس باد به دست بودن یعنی بی حاصل بودن، دست خالی بودن. میگه اونجایی که قصد و غرض شکار دام باشه، دام همیشه دست خالی و بی حاصل میمونه. یعنی کسی که در فکر شکار اون کسی که حافظ داره به عنقا تشبیه میکنه باشه، هیچ وقت موفق نمیشه. یا اون تیپ آدمایی که حافظ بهشون میگه عنقا، هیچ وقت فریب دانه ای رو نمیخورند که در دامی بیفتند. بریم بیت بعدی.
باز خانش مصرع دوم این بیت رو هم میشه اینجور خوند: کانجا همیشه باد به دست است دام را.
خب یعنی چی؟
باز تاکید رو بعد داریم، باد به دست است دام را، دام همیشه باد به دسته.
خب راش اون وقت چیکار میکنید؟
راشو
اگر اینجوری با جدا جدا بخونیم، نخواهیم یه تعبیر با هم بگیم، یه ترکیب با هم بگیم، آنجا همیشه دام را باد به دست است. یعنی برای دام باد به دست هست، دستاوردی که دام نصیبش میشه. من اینو دیدم، یه جایی خانشش رو شنیدم، اون موقع بود که فکر کردم که یکم سخت میشه. خب مرسی از توجهتون، بریم بیت بعدی. الان چند تا سوال داریم دوستان. چرا به صوفی میگه بیا؟ چیکار داره با صفای می؟ راز درون پرده چی بوده؟ عنقا منظورش کیا هستن؟ اون دام و دانه چیه؟ اینا رو هی باید ببینیم چرا مطرح میکنه. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو. بزم یعنی جشن، شادمانی. بزم رو مقابل رزم قرار میدادن. ما چند تا پایان نامه هم اگه سرچ بکنید میبینیم بزم و رزم در فلان دیوان فلانی، بزم و رزم در شاهنامه، بزم و رزم در هفت پیکر، از اینجور چیزها. و یکی از دوستای من یه چیزی کار کرد، همین ماجراهای بزم بود. یک چیزای خوبی هم رسید ولی هیچ وقت منتشر نکرد، میگفت که خب اینقدر به سانسور میخوره که منتشر کردن نداره. امیدوارم یه روزی بشه همه این پایان‌نامه هایی که از ترس به سانسور خوردن توی کتابخونه ها مونده چاپ بشن و بخونیمشون. خب بزم دور چه بوده دوستان؟ دور همونی که تو غزل اول حافظ هم دیدیم، الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها. ادر یعنی دور بده، به دور در بیاور. چه چیز را؟ کأس را، اون کاسه رو، اون پیاله رو، اون جام رو، همین قدح رو مثلا. بزم دور بزمی بوده که درش این شراب رو به نوبتی دوره میچرخوندن. خب یعنی این باید نوبتی به همه میرسید، آدم باید باید میستاد که نوبتش برسه و بعد از اون اگه ازش میگذشت باید صبوری میکرد که ببینه آیا به دور بعدی میرسه، به دور سوم میرسه. خب نمیتونست هی پشت سرم هر قد که میل داره بنوشه، این باید نوبت رو رویت میکرد و صبوری میکرد و انتظار میکشید. میگه وقتی که تو در بزم دور دعوت شدی، به بزم دور رفتی، قدح هست، امکان قدح در کشیدن هست، اما توی همچین بزمی تو یک دو قدح نصیبت میشه، یک دو قدح در کشو برو. میگه خب از طبیعت همچین بزمیه که چون باید به همه برسه دور بخوره، تو یک دو قدح بیشتر گیرت نمیاد. بعدش بد اخلاقی نکن، نارضایتی نکن، ناراحتی نکن. این یک دو قدحی که نصیبت شده رو در بکش، بنوش و برو. در کشیدن هم یعنی یک بار سر کشیدن. خب یعنی تو هم معطلش نکن، از اون امکانی که داری فرصت شناسی کن، قد شناسی بکن و بهره بر و برو. یه چیزی هم که به ما میگه پس اینه که بزم دور محل موندن نیست. هر قدر ما هنوز چشم انتظار نعمت بیشتر، شادی بیشتر هستیم، اما محل موندن نیست. با بیشتر موندن ما چیز بیشتری به ما نمیرسه، نمیدن. یعنی طمع مدار وصال دوام را. میگه خب این حرفی که من زدم یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که طمع نکن، طمع نداشته باش. طمع یعنی خواسته نپذیرفتنی، خواسته بیش از حد مورد پذیرش. اون حد چیه؟ بستگی به این که شما چه چیزو میخواین، کجا میخواین، کی میخواین متفاوته. اما متوجه میشید که برای یه چیزی در اینجا در این موقع این سقف متعارفه. اگر من بیشتر بخوام میگم فلانی طمع کرده، بودو بر اساس جا و مکان متفاوته. پس طمع میشه که اون چیزی که خودمون متوجهیم ولی نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، متوجه این خواسته بیش از حد، خواسته غیر متعارفه، بیش از حد پذیرش دیگرانه، اما نمیتونیم منطقی رفتار کنیم، نمیتونیم خویشتنداری بکنیم و طمع داریم، پافشاری میکنیم. حافظ میگه طمع نداشته باش. به چه چیزی؟ وصال دوام. یه وصال ممکن اتفاق بیفته، اما دوام وصال شدنی نیست و اگر کسی وصال دوام یا دوام وصال رو بخواد، او طمع کرده و آدمی به طمعش نمیرسه، فقط رنج میکشه. این وصال دوام مثل کسیه که منتظر باشه مدام 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 هی قدح بهش برسه. میگه همونطور که یک دو قدح بیشتر بهت نمیدم، وصالم یک یا چند بار بیشتر اتفاق نمیفته. من یه اشاره هم بکنم باز به همون غزل اولو و در خدمتتون هستم. چیزی که برای یادم میاد باز تو همون غزل اینه: مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. بربندید محمل ها مثل همین بروه. اون وصال دوام نداشتن هم همینه، امن عیش نداشتم، چون باید بری، نمیشه همیشه باشی. خب سوالی، صحبتی، برداشتی؟
استاد توی مصرع اول میشه بزم دور رو جا به جا کنیم، بگیم در دور بزم معنی کردنش این مضاف مضاف الیه، درسته؟ بزم دور جا به جاش کنیم.
آره. خب چرا این کارو بکنیم؟
بگیم در دور بزم میخواسته بگه یک دو خده در کشو کنه.
خب چرا؟
دور این بزم همینجوری به نظرم اینجوری هم میشه گفت، اینجوری معنیش کرد.
چند دلیل نمیشه؟ یک، آخه آقای ابوالقاسم عزیز، شما نمیترسی شب حافظ بازخواستت بکنه؟ من میترسم. به چه حسابی بیام بگم همینطوری شعر حافظ رو من جا به جا بکنم؟ یه وقتی ما میگیم آقا توی سند، مثلا توی نسخه دیگه دیدیم بعضی از نسخه ها جا به جا نوشته شدن، خب اون موقع آدم مثلا یکم بیشتر فکر کنه. ولی اینکه خودمون بخوایم اینو جا به جا بکنیم، خب یه مسئله پیش میاد که خب چقدر معنا محکمتر میشه که من فکر کنم حافظ این حالت ایدئال رو ندیده گرفته، رسیده به بزم دور. یکی اینه. حالا جدا از این ادبیاتی بازی و طرفدار حافظ بازی در آوردن، ما جای دیگه اینه که این بزم دور بوده تو بقیه متن‌های فارسی. یعنی اگه سرش بفرمایید میبینید یه نوع بزم بوده، مثل خانه یغما که میگفتن یه نوع خان بوده، یه نوع بزم هم بوده که به این حالت بوده.
شکر.
ولی من خیلی خوشم میاد از این روحیتون، اینجوری آدم با دقت بیشتری نگاه میکنه به شعر. و
ولی خیلی به این بزم دور مشرف بوده ها حافظ، خیلی جالب. یعنی ذره شعره گوش ما داره باز میشه این شعره رو بخوشیم. حالا واقعا حافظ، واقعا حافظ قرآن هم بوده شما در حافظ، یعنی اصلا یه چیز واقعا یه چیز عجیب غریبی بوده.
میدید خیلی خوبه وقتی شما با خود متن رو بروید، همینجوری میخوایم متن رو متوجه بشید، به همین حالهای خوب میرسید. بهی میگن کشف، بهی میگن شناخت، بهی میگن مشاهده. دیگه تقلید از نظر فلان استاد و فلان مفسر نیست. سرو جان شما میفرمایید چشم گوشمون باز میشه، خانزارهی نیمدن این جلسه. ما الان چندین ماه با بچه هم داریم حافظ کار میکنیم. یکی از شاگردای خوب کلاس حافظ کودکان ما امیر حسینه، پسر خانم زارهی. میتونست اینجا شهادت بده که من چه پرپری میزنم تو حافظ کودکان که هم علمی و حرفه‌ای بهشون منتقل کنم حافظ رو، حالا که دارن زحمت میکشن، وقت میذارن، خانواده سرمایه گذاری کردن، هم به هر حال بچگی بچه ها مخدوش نشه. مثلا ما غزل 13 رو خوندیم همین یک شنبه، بزرگوار همش داره دعوت به شراب نوشی میکنه، مصرا به مصرا، خب از سبو هست سبو، المدام المدام، خب هم بنوشید مثلا میگه ناب از این حرفا. بعد دیگه بچه ها یاد گرفتن، میگن بچه ها نوشیدنی محبوب حافظ چیه؟ میگن شراب. ولی آخرش من هر دفعه یه وعظ و موعظه ای دارم که بچه ها مبادا لب به شراب بزنید.
بزرگ شدین کارتون خیلی سخته، چجوری اینو به بچه هایی
بزرگ شدین خودتون انتخاب کنید،
یه خلاقیت عجیبی میخواد.
ولی تا بزرگ نشدین حتی بهتون اصرار کردن نخورید چون رشدتون متوقف میشه. خیلی بچه هاستی پذیر میشه اگه
بله بله
ماهوشیار بشه. خیلی مادره صدا خنده هاشون میاد تو این پرپر زدن های من. ولی آره میفهمه چشم گوش باز شدن دیگه، چه چاره داریم میگن، چه چاره.
واقعا عالیه، خیلی هم خوب. خیلی عالی هم شما توضیح میدیم، بخصوص این بیت من خیلی لذت بردم بیچه آخر که
عزیزم
بازش کردید.
خب بیت بعدی خیلی محله درد سر و دعواست. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش. مثل اولش خوبه، یعنی راحته، میگه که شباب یعنی جوانی، میگه ای دل جوانی رفت و تو گلی از عیش نچیدی. عیش یعنی زندگی، یا در معنای خاص‌تر یعنی خوش زندگی کردن، خوش گذرانی کردن. میگه اگر عیش مثل باغ باشه، گلستان باشه، حافظ تو بهره ای نبودی، هیچ بهره ای نبودی، گلی نچیدی. گلی یعنی یه گل، یه گل هم نچیدی، اونم حافظ راضی نیست. پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. پیران سر یعنی سر پیری، پس حافظ اینو حداقل 3-9 سالی داشته که گفته. ننگ و نام یعنی آبرو، ناموس، وجاهت، اعتبار. حالا قضیه چیه؟ بعضی نسخه ها اینو گفتن بکن هنری، بعضی نسخه ها نوشتن نکن هنری. نسخه شما چیه؟ لطفا برام بخونید.
نکن.
خب مسعود نکنه، ابوالقاسم نکن.
آره نسخه غنی قزوینی نکن داشت.
نکن. دوستان دیگر
بکن استاد، ایران سب بکن هنری.
محبوب جان
برای من مکن هستش
استاد. حالا قضیه چیه؟ این که مکن هنری ننگ و نام را، باز خود اینو معنی کردن و تا جایی هم که من نگاه کردم بیشترین جایی که این روی این معنی این تعبیر مانو دادن خود همین شعر حافظه. یعنی یه جوری مفسرم تو معنی کردنش یکم گیج شدن. من براتون نقل میکنم معنیایی که میگن و حالا میتونیم بهش فکر کنیم، باز خودتون جستجو بکنیم، بذاریم بعدا نمونش صحبت بکنیم که به بیت های بعد برسیم. ولی بهتون میگم که اینو بیشتر میشه جستجو بکنید در موردش. یکی میگن که منظور اینه که پیران سر بکن هنری ننگ و نام را، یعنی این که خب حالا که سر پیری هستی به فکر ننگ و نامت باش، به فکر آبرود باش. او جوانیت باید یه گلی میچیدی از عشق که نچیدی، دیگه سر پیری وقتش نیست. خب از اون طرف یه تعبیر دیگه که میکنن، میگن اتفاقا برعکس. خب یعنی واقعا بچه چه بکن هنری چه نکن هنری، این معنی توش سیاله، منظور رو میگن مفسرا. میگن منظور دیگه اینه که حالا حافظ، حالا که جوانیت رفت و گلی از عیش نچیدی، دیگه سر پیری به فکر ننگ و نامت نباش. خب الان یه کاری بکن، الان یه بهره‌ای ببر. یعنی من هر دو معنی رو، هر دو تفسیر رو دیدم. حالا اجازه بدیم بریم بیت بعدی. خب سه بیت بعدی رو بخونیم، بعد یه برداشتی داشته باشیم که حافظ اینجا به فکر حفظ آداب و شرایط پیریه یا جبران فرصت از دست رفته جوانی.
مثلا فهمیدی ننگ و نام اینجا به معنی چیه؟
آبرو، ناموس، خوشنامی.
آبرو، اسم و رسم.
اسم و رسم. در عیش نقد کوش، چون بچه در شاید بگم همه شعر فارسی بین عشق و خوشنامی شما باید یکی انتخاب کنید. جامعه عاشقان رو آبرودار و عاقل و قابل اعتماد نمیدونه، به محض اینکه یکی عاشق شد عاشق هر کی که شد. خب این آدم از اعتبار میفته. برای همین هم هست که دو داستان لیلی و مجنون یا لیلی و قیس، اینها خانواده به محض اینکه اسم قیس به عنوان عاشق پیچیده شد تو توایف و جامعه و اسم دخترشون به عنوان معشوق، با خواستگاریشون مخالفت کردن. یا واقعا با خانواده رفتن خواستگاری، حداقل طبق داستان نظامی گفتن تو بدنامی به بار آوردی. مثلا همینه، همیشه شما تو شعر سعدی خیلی جاها میبینید. خب در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام رو. خب اونجا ببینید میگه نچیدی گلی ز عیش، اینجا دوباره عیش رو تأکید کرده، تکرار کرده، میگه در عیش موجود بکوش. نقد یعنی آنچه که الان حاضره، برای همین الان میگن پول نقد. کلن نقد یعنی آنچه که الان حاضره، و خب بعدن تو معامله ها دیگه شد اون وجه حاضر، سکه، طلا، کالا، هر آنچه که الان حاضره، به گذر ایام به دست آوردنش موکول نمیشه. حافظ میگه آه در زندگی یا در خوشگذرانی موجود و حاضر و همین الان در دسترس بکوش. خب وقتی اینو میگه بچه به نظرتون یعنی که جبران عیش جوانی رو بکن یا نکن؟ یعنی الان عیش بکن یا نکن؟
آره میگه الان عیش بکن، خوشی بکن.
خب بقیه هم میگه نکن. چرا؟ چطور؟
به خاطر خود کلمه مکان که توی مصرع دوم هست.
نه نه اصلا اونو محبوب جان اون مصرع محل دعوا رو فعلا رها بکن، چون حالا بعدا تو حروف معنی ها اصلا اینن میذارم براتون چیزی که جای مختلف هست. میخواییم فعلا اون رو ملاک قرار ندیم، از بقیه بیت ابهام اون مصرع رو هم درک بکنیم. خب چون تعبیر خورده
با توجه به اون چیزایی هم که قبلا راجع به حافظ خوندیم و همش میخواد که فرصت و غنیمت بشماره و همش میخواد که دنبال شادی و خوشی باشه، قطعا میگه که توقف بکن دیگه، منفی نیست باشه.
پس حالا میگه در مرسی عزیزم، میگه در عیش نقد کوش، یعنی در حالا زندگی یا خوشگذرانی موجود و حال حاضر تلاش بکن. چرا؟ زیرا چون، یعنی وقتی که آبخور نماند، آبخور یا همون آبشخور یعنی محل آبخوری، محل دریافت نعمت، محلی که میشد اونجا عیش کرد، زندگی کرد، چیزی به دست آورد، آدم بهشت روزه دار و سلام را، بهشت یعنی رها کرد، بگذاشت، کنار گذاشت، امرش هل میشه یا بهل میشه. وقتی میگه هل یا بهل تو شعر حافظ میبینید یعنی رها کن. خب اینجا بهشت یعنی کنار گذاشت، گذاشت، رها کرد. چه چیز را؟ روزه یعنی باغ، دار یعنی خانه، سلام یعنی سلامتی. روزه دار و سلام جنته، فردوسه، بهشته. یعنی اینجا عمدن فعل بهشت رو انتخاب کرده که نام دیگر روزه دار و سلامه. با اینکه کلمه بهشت رو به معنی اون نیبوده، ولی اینجا ایهام داره برای ما، این ظرافت رو به خرج داره. میگه آدم که آدم بود، خب یه جوری شاید الگوی ما بود، بهشت رو رها کرد، روزه دارالسلام رو رها کرد، کنار گذاشت. بهشت چه وقتی؟ چرا؟ وقتی که آبخور نماند. یعنی آن چیزی که ازش زندگی دریافت میکرد، نعمت دریافت میکرد، شادی دریافت میکرد، نماند. یا اون چیزی که نگهش میداشت توی بهشت، اون وقتی نموند، خب اونجا رو ترک کرد، اصلا کنار گذاشت. نمیگه رانده شد، بهشت یعنی حالت ارادی آگاهانه داره. یه معنی هم دو تا حال معنی هم به ذهن هم میرسه خدمت شما بگم. یکی اینه که خب الان از زندگیت استفاده بکن، بزنی دومی اول بگم. یه جوری انگار شبیه همون در بزم دور یک قد دو قدح در کش و بروه. یعنی اون موقعی که محل رسیدن نعمت تو از دست رفت، خب تو دیگه دلیلی برای موندن در جایی نداری، باید رها کنی بری. هر قدر هم که جای خیلی زیبا و پر نعمتی باشه، وقتی دیگه به تو دستاوردی نمیرسونه، دیگه نوبت تو نیست، دیگه تو سهمی نداری، باید رها کنی بگذری بری. خب میگه پس تا وقتی که عیشی برات فراهمه، در بهره بردن ازش بکوش، چون این عیش ماندگار نیست، همیشگی نیست. آدم که آدم بود مجبور شد بهش رو بذاره بیاد زمین، چون آبخورش قطع شد، هیچ کس به تویش تضمینی نمیده. یکی دیگه به همون بیت بالا به نظرم میشه، طبیعتا مرتبط با هم نیست گفتش بیتاشون، یک چم همینه که اون مثلا آب خور و اینها عمرشه. میگه از این زندگی که الان بهت داده شده، این نفسی که میاد و میره و زندگی تو رو ادامه میده، استفاده کن. خب چون نمیمونه، این نفس برای تو نمیمونه، تو روی این دنیا هم روی این کره هم ماندگار نیستی. وقتی که نوبت تو رو قطع بکنند تو خواهی رفت. و حالا طرفداری کنم، یعنی جوانیت که رفت پیریت هم خواهد رفت. پس الان از این چیزی که داری استفاده کن، از این زمان پیریت هم استفاده کن. خب من در خدمتون هستم.
اصلا همون ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه است اینجوری نمیشه؟ یعنی میگه با اینکه باز الان پیری، بازم فرصت اون عیش و شادی و زندگی کردن رو داری، درسته؟
و به تعبیری تا وقتی میتونی ماهی بگیری، ماهی بگیر،
ماهی تو بگیر. آره. ای خیال نشه.
آره. جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری منفعته.
بکنم حافظ هم خودش به این نتایج تو همون پیرانه سر بودنش رسیده، یه جورایی جوانی رو از دست داده. من یه بابا بزرگی دارم ماشاءالله خیلی اهل دل بود و خیلی شیطون بوده جوانی هستم، و جالب که الان هم با اینکه الان از یه 100 سالش داره میشه، بعد اون به پسره جوان فامیل میگه تا میتونین مثلا خیلی ببخش الان تو این جمعی همه دختر خوشگل مشکل دور و براتون هستی، همه موقعیت هست، واقعا شما بیورده این یه جورایی استفاده کنید. بعد میگم ماشاءالله از جوانی مثلا این همه شیطون داره، هنوز هم که داره پیری داره، داره جوانی داره، از پیر شده داره جوانی داره. حالا یه جورایی حافظ هم حرفا شده. سلام هم بسیم
گرسی. اتفاقا سوجان میگن آدمی پیر چو شد بقیهش رو که میدونه؟ هرز جوان میگرد. این گرفتاریه.
آره واقعا
من نصفه خوندم عشق جوان میگرد.
عشق هم میتونه باشه. آره میتونه باشه. من با هرز خوندم، میتونه ممکن عشق هم باشه. خب مرسی که گفتی اصلا نظرین که آدم 100 ساله اینقدر هوشیار سر حال اومدن. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه بازبین به ترحم غلام را. آستان این درگاه جلوی خانه رو میگن. خب آستان، آستانه که حافظ امینه داره، بر آستانه یه تسلیم سربن حافظ، یعنی مقابل تسلیم تو سر تواضع فرود بیار. خب میگه ما بسیار بر درگاه تو خدمت کردیم، خدمت گذاری کردیم، و خب بابت این همه خدمتی که کردیم یه حق و حقوقی حالا برای ما ایجاد شده دیگه، و بر اساس هم حق و حقوق، حق و حقوق این همه وفاداری ما، ماندگاری ما، پایداری ما، خدمتگذاری ما، چه چیزی میخوام؟ ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. میگه ما مثل غلام تو هستیم، تو خواجه مایی، به چشم ترحم، از روی ترحم یک نگاه دوباره ای به ما بنداز، یک توجهی به ما بکن. خب سوال و صحبتی هست این بیت؟
نه من نه.
حافظ مرید جام می است، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جان را. خب اون جام و می بالا که تو دو تا مصرع گفتشون، جام رو تو مصرع اول آورد، می رو تو مصرع دوم، اینجا با هم آورده جام می. میگه مراد من، پیر من، شیخ من، استاد من کیه؟ جامعه می. خب پس هم دوستمون گفتن تو محبوبه بودی و سرور، که این کسی که این جام آیا میتونه نماد عاشق باشه یا هر چیزی، به هر حال حافظ این رو واقعا شخصیت پردازی کرده، میگه اگر من استاد و پیر و شیخی هم بخوام داشته باشم باید مثل جام می باشه. جام می چطوریه؟ یا مثل آینه صافیه یا آینه صافی داره، حالا اینو باز باید بیشتر خونیم. و در درونش چه خبره؟ در درونش می لعل فام به صفا رسیده داره، یعنی کاملا صافه، بدون کدورت و تیرگیه. خب از من همچین چیزی رو به عنوان پیر قبول میکنم. و جام می چه ویژگی دیگه داره؟ کسی که با جام می هم نشین باشه به مقام مستی میرسه، و وقتی به مقام مستی رسید از راز درون پرده هم خبردار میشه. خب من اگر پیری بخوام باید این فایده رو برای من داشته باشه دیگه، پس من برای همین راز درون پرده رو از کی بپرسم؟ از زاهد که نمیشه پرسید، پس از کسی میپرسم که من رو به اون مقام برسونه. ای سبا برو. چرا به سبا میگه؟ سبا یک نقش سنتی براش تو شعر فارسی دیده شده و اون پیام رسانی بین دوستان و دلدادگانه. الان هم پیام رسانی میکنه. برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. یه شیخ من شیخ جامه، جام در مقام شیخ من قرار داره و من بنده اویم و به او اظهار بندگی میکنم، شاید حتی این ما را بر آستان تهبت حق خدمت است. این تو همون جام میه یا شیخ جامه، اون خواجه شیخ جامه یا جام میه. وقتی میگه من اینجا، میگه من بنده ی تو هم، بنده و غلام یکیه. و وقتی میگه سال هاست که میگه، وقتی میگه من حق خدمت پیدا کردم بر آستان تو، یعنی خب خیلی ساله دارم خدمت میکنم. شیخ جام اینا بگم و دیگه از خدمت مرخص بشم، خیلی طول کشید این جلسه‌مون. بعضی ها گفتن منظور همون شیخ جامه که ما مثلا تربت جام رو بر اساس زیستگاه شیخ جام بودن نامگذاری کردن در خراسان، ولی خب مفسرای حافظ شناس ها اینو دور دیدن، بعید دونستن. گفتم بله یه روایتی هست که یه بیتی گفته شده و بعد ارتباطی بوده و نامه ای رد و بدل شده و اینها، ولی وقتی مادم بس تاریخ بررسی کردن دیدن نه، همچین چیزی نبوده و به اینها نمیشه ارتباط مستند و موثقی پیدا کرد. فقط اینجا این تعبیر شیخ جام رو خیلی قشنگ ساخته دیگه، یعنی اسم شیخ شناخته شده رو استفاده کرده و در این حال همون حافظ مرید جام میس رو هم با این تعبیر بیان کرده. سوالی؟ صحبتی؟
آخه این در واقع میفرمایین شیخ جام یه نماده اینجا فقط؟
آره، نماد همون میدوستی و اصالت می در جهانبینی حافظه. اون می که باعث اون اتفاقات میشه، باعث اون صفا میشه، باعث آگاهی از راز درون پرده میشه. یعنی حافظ اعتقاد داره کسانی که مینوش هستند و مدام مینوشند، صلاح کار کجا و من خراب کجا. خراب یعنی سیاه مست، از مستم بالاتره. خیلی راحت اینا رو به خودش میگه. یعنی می براش ابزاریه که به اون مقام های خاص برسه.
از اینجا نمیشه، ولی مثلا یه جورای شیخ جام شاید یه جورایی بعدها مثلا لقب خود حافظم باشه دیگه.
من نشنیدم حافظو گفته باشن شیخ جام. یا حافظ یه جایی من ندیدم بگه من بنده خودمم، مرید خودمم. نه، خیلی خشتن ستایی میکنه در شعرش، خیلی شعر خودش رو ستایش میکنه و در ویژگی های شجاعانه و هنجارشکنانش. ولی من ندیدم خودشو در مقام شیخ قرار بده. آره، من ندیدم. حالا باز میخونیم ببینیم آیا میبینیم همچین چیزی یا نه.
ممنونم استاد
عزیزم.
تشکر، دست شما درد نکنه. اول من یه راهنمایی می‌خواستم، یه شرح دیوان حافظ. بیت‌ها رو روان فقط معنی کرده باشه، حالا شرح عرفانیشو نمی‌خوام. چه کتاب مناسب هم کلمات رو معنی کرده باشه، کلمات سختشو، هم اصطلاحات سختشو یه توضیح داده باشه، معنی البیت رو گفته باشه. یه سری به کتاب فروشی من خودم زدم، یه شرحی دیدم محمدرضا برزگر خالقی می‌کنم. عکس گلی روش هست، گلی.
من کتاب دکتر استعلامی رو دیدم و
کل غزل رو بخواستم،
کل غزل رو بخواستم. اسم کتابش هم هست بکنم درس حافظ. آره، ببینید کدوم کتاب خونی داره، کتاب خونه داره.
دوباره اسمش رو میفرمایید؟
دکتر استعلامی، کتاب درس حافظ. پی دی افش هم میتونید پیدا بکنید. من لینکش رو براتون توی گروه میذارم که کدوم سایت داره. نگاه بکنید، یکی دو غزلش رو ببینید. اگر پسندیدید، خواستید کاغذیش رو داشته باشید، بخرید. اگر دیدید پسندیدید، نمیخواید کاغذیش رو داشته باشید، همینجور پی دی افش رو بخونید. آره، 100% نیست، ولی تا 80%، 70% حل مشکل میکنه. دیگه اون 20% 30% که محل نزاع و فکرن که خب آدم گفتگو میکنه، جستجوی بیشتری میکنه. خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، ازتون خیلی ممنونم که تشریف آوردین.
ممنون است، خدا قوت.
عزیز دلم،
مثل همیشه عالی بود.
قربونتون برم، حضور فعال داشتین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا عزیزم،
خدا نگهدار، شبتون بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.